امیدت، گل سجاده و مهرت، تنها رزون همین بود، پیرن شادی تو دختر انگاری فرشته ها، لباس دومایی تو دختر. چفیت عزیز مادر، چرا این قوت پر خاکه؟ یه چیزی از تو به من دادن و گفتن که پلاکه، به جزون واسم آوردن یه پیشونی بند قرمز، یادم افتاد که میگفتی نبینم گریه تو هرگز، سرزمینو تو نذاشتی بره از دست، تا ابد یه افتخاری واسه این خاک مقدس، روی دوشت بسته آذین پرچم سرنگ ایران، یاد اون لحظه که با عشق رد شدی از زیر قرآن. عزیزم چشماتو وا کن، رسیدی به خاک ایران.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. اگر خاطر شریف شما شنوندگان عزیز و محترم باشه، ما در برنامه گذشته صحبت کردیم راجع به کتاب شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری با تألیف بدیع‌الزمان فروزانفر از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. قرار شد که این هفته هم آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، راجع به همین کتاب بیشتر صحبت کنن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ناصری گرامی، همکاران عزیزمون و شنوندگان عزیز و ارجمندمون، در خدمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. اگر موافق باشین برای اون دست از عزیزانی که برنامه گذشته رو نشنیدن، مختصری مطالب هفته گذشته رو بفرمایید تا اینکه این برنامه رو دنبال کنن.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون، در آغاز برنامه من راجع به مرحوم فروزانفر صحبت کردم، گفتم که ایشون اسم اصلیشون در آغاز عبدالجلیل بشرویه بوده. پدر ایشون از روحانیون و شاعران به نام منطقه جنوب خراسان، بشرویه، گناباد، طبس بودن و ایشون در جوانیشون به همراه پسر خالش میاد شاگرد ادیب نیشابوری میشه. هر زمین بود که اون زمان در ایران چند مکتب ادبی وجود داشت: اصفهان، شیراز، خراسان، تهران. در خراسان ادیب نیشابوری در مدرسه فاضل خان درس میداد و بخش عمده ای از ادبای بزرگ معاصر شاگرد ادیب نیشابوری بودن، از ملک و شعرای بهار مدرس رضوی تا فروزانفر، مهدی آذر و دیگران. فروزانفر اونجا پیش ادیب درس میخونه، تحت تاثیر ادیب هست و بعد 1301 میاد تهران، در مدرسه سپهسالار درسشو ادامه میده، با ادیب پیشاوری آشنا میشه، تحت تاثیر ادیب پیشاوری علاقه پیدا میکنه به مولانا و از همونجا در واقع مولانا پژوهی رو به قول امروزی ها شروع میکنه. به یاد داشته باشیم که مکتب ادیب نیشابوری در خراسان بیشتر متکی به اون آثاری بود که امروزه بهش میگیم سبک خراسانی، و ادیب پیشاوری در تهران تعالیمش بیشتر بر مولانا و اون چیزی که ما امروزه میگیم سبک عراقی بر اون بوده، و فروزانفر در واقع برخواسته و خلاصه این دو مکتبه. فروزانفر همونجور که خودش در این مقدمه، استاد فروزانفر میگه در این مقدمه این کتاب، ایشون میفرمان که من با آثار مولانا آشنا بودم ولی تذکرةالاولیا رو چندین بار خوندم، لذت بردم و همیشه مورد رجوع من بوده، ولی آثار منظوم عطار چنگی به دلم نمیزد. تا اینکه میگه 1127 شروع کردم به خوندن منطق الطیر، برای اینکه این رو جز به درس‌های دوره دکتری دانشجویان بذارم، این رو خوندم. سال 1330 جزئی ازش تهیه میکنه، چندین بار میخونه و مطالبی رو برای دانشجویان تهیه میکنه و میگه همون سالها وقتی که نسخه 844 برادران مهدوی رو میخوندم، ارادتم به عطار زیاد شد و شروع کردم به خوندن آثار عطار، و بعدم که منطق الطیر رو این کارو میکنه، و بعد سالهای بعدش به ویژه سال 32 که در تابستان سال 32 که در واقع ایران تو تلاطم‌های مسائل سیاسی و دیگرگونی‌های سیاسی بود، ایشون میگه من در نیاوران کارم خوندن آثار عطار و نوشتن نقل و شرح و تحلیل بر این آثار بود، تا اینکه چند سال بعد به واسطه استاد محمد تقی مدرس رضوی، انجمن مفاخر ایران که بعدن شد انجمن آثار ملی و مفاخر ایران، بهشون پیشنهادی میده، چون اون موقع داشتن بنای آرامگاه عطار رو مجددن بازسازی میکردن، پیشنهاد میدن که کتابی درباره عطار و آثار عطار بنویسه، و ایشون این کتاب رو تألیف میکنند و خودشون میگن خب اون بخشایی که درباره آثار منظوم عطار بوده قبلا نوشته بودم، میخواستم زندگی نامش رو بنویسم، دیدم که علامه محمد قزوینی در مقدمه تذکرةالاولیا مطالب خیلی ارزشمندی گفتن، هلموت ریتر مقاله درخشانی نوشته و که آقای زرینکوب ترجمه کرده بود اون رو، و سعید نفیسی هم در کتابش درباره عطار خیلی نکته های دقیقی رو درباره عطار گفته. اول میگه نمیخواستم این کار رو بکنم، ولی بعد جمع مطالبی که اینها گفتن و اون چیزی که خودم دریافتم رو آوردم و زندگی نامه عطار قرار دادم، و در واقع زندگی نامه عطار رو مرحوم فروزانفر خیلی با دقت و بر مبنای خود آثار عطار مینویسه. و حالا که اینجا میرسیم میگم، خب من راجع به این که مثلا جلسه پیش گفتم میگه نامش محمده، هر جام که میگه مثلا میخواد دلیل بیاره میره سراغ اشعار خودش یا آثار خودشی که لقبش فریدالدینه، این که چه تاریخی به دنیا اومده. من اشاره کردم که مرحوم علامه قزوینی 627 رو در گذشته و شهادت عطار میدونن، مرحوم فروزانفر و دکتر زرینکوب 618 رو، و استاد ما آقای دکتر شفیع کدکنی تولدش 533 و شهادتش رو 627 میدونه. و به اینجا رسیدیم که خواستم راجع به شهادت عطار صحبت کنم که برنامه‌مون تموم شد. ان شاء الله در بخش بعدی با شهادت عطار شروع میکنیم.
متشکرم. اگر موافق باشیم من بخشی از این کتاب رو بخونم، بعد از اون برگردیم و در خدمت شما باشیم. دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه کیمیای کلمات از شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی، که این برنامه اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. اما طرح اصلی عبارت است از اجتماع مرغان و مجمع ساختن آنها برای برگزیدن و پیدا کردن پادشاهی که بر آنها فرمان روایی کند، زیرا معتقد بودند که بدون پادشاه زندگانی کردن و آسوده زیستن کاری دشوار و صعب‌ناکی است و در آن مجمع هدهد به پا می‌خیزد و سخن می‌گوید و خود را بدان که فرستاده سلیمان سوی بلقیس بوده وصف می کند و سیمرغ را شایسته سلطنت و فرمان روایی بر مرغان معرفی می نماید و زان پس هر یک از مرغان عذری پیش می آورند و از طلب سیمرغ و پژوهش جایگاه و کنام وی تن می زنند، ولی هدهد هر یک را جوابی شایسته می دهد و اقناع می کند تا بالاتفاق او را به هدایت و پیشوایی بر می گذینند و او بر کرسی می نشیند و مجلس گفتن آغاز می کند. سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید. شما میتونید ضمن شنیدن این برنامه از برنامه کاربردی ایران صدا دیدگاه‌های خودتون رو به صورت پیامک یا فایل صوتی برای ما ارسال کنید. شما همچنان شنونده شبکه فرهنگ، شبکه زندگی هستید. من بخشی از کتاب شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری رو خوندم با تألیف بدیع‌الزمان فروزانفر. در این دسته در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم تا راجع به شهادت فریدالدین عطار نیشابوری صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که مرحوم فروزانفر ضمن این که مثلا شهادت عطار رو برای ما میگه یا زندگی نامش رو میگه، در واقع با شیوه خودش به ما درس میده که ما چجوری تألیف و مثلا شروع سراغ شاعری که میریم به چه چیزهایی باید توجه بکنیم و از چه آثاری باید استفاده بکنیم. خب مثلا راجع به شهادت عطار مثلا میگه ابن فوتی که نزدیک بوده به زمان عطار، این عبارت شهادت رو براش به کار میبره که میگه که استشهد علی ید تتار نیشابور، به نیسابور. نیشابور رو عرب ها بعضی نیسابور می نویسن. میگه به دست یک تاتاری در نیشابور شهادت یافت. و اونجا میاد مرحوم فروزانفر میاد یک اول طرح مسئله میکنه که خب میدونیم که داماد چنگیز تخاجار گورکان در نیشابور کشته میشه و مغولان برای انتقام از انتقام خون این داماد چنگیز نیشابور رو که قبلا بهش حمله کردن این دفعه صاف میکنن، یعنی میگن یک منطقه بعد از اون که نیشابور از بین میره میان به شادیاخ محله تازه سازی این دفعه اینجا رو صاف میکنن. و بعد مرحوم فروزانفر میاد به تاریخ عطاملک جوینی رجوع میکنه، میگه میدونید که عطاملک دقیق میگه روز شنبه 15 صفر سال 618 این حمله به نیشابور و ویرانی نیشابور اتفاق افتاده و 15 روز طول کشیده. و جالبه که میگه که تمام اینایی که مثلا ابن فوتی که میگه که راجع به افرادی که میرسه شیوهش اینه که مثلا به صنایعی که میرسه میگه در فلان سال فلان روز به گفته فلانی فوت کرد، ولی به عطار که میرسه فقط میگه که به دست یک تاتاری در نیشابور شهادت یافت و سال و برخلاف شیوش سال وفات عطار رو تعیین نمی کنه. بله. و این میگه که حتما 100% مرحوم فروزانفر میگه که انقدر این واقعی که مغول نیشابور رو از بین برده، یعنی شادیاخ رو در سال 618، انقدر معروف بوده که دیگه ابن فوتی سالش رو نگفته. برخلاف رویه خودش گفته که اینطوری بوده و اون میگه احتمالاً توی این 15 روز بوده، احتمالاً تو اواسط سفر این اتفاق افتاده و عطار به دست یک مغولی به شهادت رسیده. بله. و میدونید بعدها همونجوری که سنت صوفیه بود مریدان افسانه سازی زیادی میکردن، خیلی افسانه برای شهادت عطار ساختن که یک مغولی عطار رو پیدا کرد و گفتش که انقدر بده مثلا من تو رو آزادت کنم. ای شیخ میفهم از سر و وضعش و اینا. بله. که این باید آدم حسابی باشه، دانشمندی باشه، میگه من بیش از اینها میارزم و اینها، و هی میری جلو تا میفهمه که عطار دستش انداخته که به هیچی نمیارزه و اونجا عصبانی میشه، سر از تنش جدا میکنه. از این افسانه ها زیاد
چرا انقدر روایات متعدده راجع به شهادت فقید این
که عرض کردم یکی از چیزهایی که مقامات نیسی. بله. که در صوفیه رواج داشت برای بزرگانشون، برای اولیای صوفیه زندگی نامه می نوشتن، سعی می کردن جنبه تقدسی بهش بدن و این جنبه قداستی که می دادن، یه حاله قداستی که دور اون شخص به وجود می آمده، البته بخشیش به خاطر داستان پردازی های عامیانه بوده، ولی یه حسنی داشته که این رو در طول تاریخ به عنوان بخشون یه شخص مقدسی ازش می ساختن، در طول تاریخ حفظ می شده.
بله.
سوای اینها اینا کارشون افسانه سازی زیاد بوده و جالبه که مرحوم فروزانفر وقتی به شهادت عطار می رسه اینجور چیزها رو نمیاره. یعنی یکی از شیوه های مرحوم فروزانفر اینه که اون چیزهای خرافی رو، داستانهای بیپایه رو اصلا اهمیت نمیده بهش. این خیلی مهمه برای محقق وقتی میدونه که اینا بیپایه است،
به حاشیه ها اهمیت نمیده،
میره سر اصل کار. و یک نکته ای رو میگه از خواجه نصیر درباره عطار، با این عبارت این بخش رو تمام کنم.
خواهش میکنم.
میگه که عبارتی رو نقل میکنه که خواجه نصیر درباره عطار میگوید: کان شیخن مفوهن، مفوه به معنی کسی که بسیار خوش بیانه و به قول خودش نیکگویاست.
بله.
خوب سخن میرانه. و نکته‌ای که مرحوم فروزانفر میگه عطار، و درستم میگه عطار از معدود کسانی است که هم در نثر، هم در نظم و هم در بیان شفاهی درجه یک بوده.
دست.
میگه از این سخن خواجه نصیر برمی که محضر گرمی داشته و سخنور بسیار توانمندی بوده. میبینین الان ما داریم میبینیم بعضی خیلی خوب حرف میزنن ولی بعد مینویسن، بعضی خیلی خوب مینویسن ولی بعد حرف میزنن. یکی هم نثر خوبی داشته.
بله.
هم شاعر توانمندی باشه، هم محضر گرمی باشه. و فروزانفر با آوردن این جمله و این توضیح میخواد بگه که عطار مقامش در تمام اینها بالا بوده.
سپاس از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گناوالی. اجازه بدید من یه بخش دیگه از کتاب رو بخونم در دقایق پیش رو، بعد از اون برگردیم و صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم در برنامه امروز کیمیای کلمات. دوستان عزیز شنونده، لطفاً ما رو همراهی کنید. استاد فروزانفر درباره مصیبت نامه پس از حمد و توحید خداوند و ذکر معراج و سخن از چهار یار پیامبر حسنین طرح کتاب را وصف می کند و خواننده را اندرز می دهد که فریفته ظاهر قصه نگردد و بر باطن و سر مطلب نظر افکند و حقیقت را دریابد و برای روشن شدن مقصود خود کیفیت خلقت انسان را از نطفه و ماء مهین تا حالت جنینی و زادن و بالیدن و برآمدن شرح می‌دهد. و دقایقی که در وصف خلقت انسان به کار برده دلالت دارد بر آن که شیخ از عقاید حکمای طبیعی و اطباء با خبر و مطلع بوده است. سپاس از اینکه شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید از شبکه فرهنگ شبکه زندگی. همونطور که میدونید کیمیای کلمات دریچه‌ای است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. من بخش دیگری از کتاب شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری تألیف بدیع‌الزمان فروزانفر رو خوندم دقیقی قبل که شما شنوندگان عزیز هم شنیدی. در ادامه در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر بهرام پروین گل‌آبادی. آقای دکتر اگر موافق باشین راجع به فصل‌بندی کتاب صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که بعد از مقدمه‌ای که مرحوم فروزانفر میگه چرا و چگونه این کتاب رو تألیف کردن، که شرح احوال عطاره، بعد الهی نامه رو نقد و تحلیل میکنن، بعد از اون منطق الطیر رو، بعد در منطق الطیر خب یه بخشی از منطق الطیر اون داستان معروف شیخ صنعان هستش.
بله.
که داستان بسیار جالبی است و شیوه بیان عطار هم خب بسیار عالی است و یه تکمله ای درباره شیخ صنعان میارن، به ویژه نامه ای که مرحوم استاد علامه مجتبی مینوی درباره شیخ صنعان به فروزانفر نوشتن اونجا میارن، بعد هم نقد و تحلیل مصیبت نامه است و پایان بخش کتابم فهرست اعلام اماکن و کتبه. چند تا نکته مونده من رو سریع بگم. یکی در مورد این که در کتب تذکره ها و شرح حال ها اینا گفتن عطار فرزندان بسیاری داشت و فلان و اینها، مثلا 10 فرزند داشت، پسر داشته، اینجوری. اینا همه اون چیزایی که گفتم که یک مقدار پهلو به خرافات میزنه داستان های چیز، مرحوم فروزانفر سراغش نمیره و کاری که میکنه اینه، میاد میگه که ظاهرا فرزندان بسیاری داشته، یکی از فرزندانش در 32 سالگی وفات یافته. بعد از کجا اینو میگه؟ میره تو مختارنامه، دو تا روایی رو مرحوم فروزانفر پیدا میکنه، حرفشو مستند میکنه به این دو روایی. یعنی میخوام اینو بگم، فروزانفر به ما یاد میده وقتی که شما میخواید مثلا راجع به فرزندان عطار بنویسید، میبینید یک سری چیزهای بی پایه وجود داره و فقط یک مطلب میتونید نقل کنید، بهتر همون یه مطلب مستند و علمی رو نقل کنید تا بخواهید اون چیزهای بی پایه رو بیارید. میگه یکی از فرزندانش در 32 سالگی، یکی از پسراش وفات یاره، که وفات یافته که در مختارنامه آمده تا چند کشم ز مرگ تو درد از تو و سینه آتشین دم سرد از تو، ای چشم و چراغ مرده تدبیرم چیست، من بردم رنج و خاک برخورد از تو. بعد روبایی دیگه ای میاری که بله. اون بیت دو مصرع آخرش اینه، ای 32 ساله من آخر بنگر کان 32 دور از دهنت میریزد، که میگه اونجا اشاره میکنه 32 ساله من که دفن شدی.
بله.
و همین رو میاره راجب فرزنداش. درباره مختارنامه توضیحی که میده، میگه که خب بله میدونیم مختارنامه انتخاب خود عطار از مقدمی که عطار برش نمیشته. میگه که دلایل اهمیت مختارنامه در چند چیزه، یکی این که برای اولین بار ما میبینیم یه شاعر رباعیاتش رو جدا میکنه و رباعیات خودش رو میاره. دوم این که گزیده‌ای که خودش ساخته و مقدمی که عطار بر این نوشته، و خودش اونجا میگه من 6000 بیت، یعنی 3000 رباعی سروده بودم که 1000 بیت یا 500 رباعی رو لایق این عالم نبود، با آب شستم و به آن جهان فرستادم. بعد ببینید میخوام اینو بگم، این کتاب که خونده میشه، مخصوصا روی نکته ها تاکید دارم، کتاب که خونده میشه چه چیزایی ما ازش میگیریم. به محض اینکه اینو میگه میاد به یه رسم مرحوم فروزانفر اشاره میکنه، میگه شستن و دفع کردن کتب و آثار در میان عارفان و صوفیان رسم دیرین و کهن بود و پیشتر از شیخ ما، از اکابر صوفیان، ابوالحسن احمد ابن ابی حواری، محمد ابن علی حکیم ترمندی و ابو سعید کتب خود را به آب شستن.
بله.
ببینید به محض اینکه می چند نفر رو به ما معرفی میکنه، خب تو اسرار طوعی هم یه روایتی اومده که ابو سعید تمام کتابهای خودش رو زیر زمین دفن کرد و روی اون کتابها یک درختی کاشت. بله. مرحوم فروزانفر میگه که این مقدمه ای که عطار بر مختارنامه نوشته و آثار خودش رو در اون اسپرده از این جهت خیلی خیلی مهمه. میگه خب یه نثر فنی داره که چندان به دل نمیشینه در برابر نثر تذکرة الاولیا، اما اینکه خودش نوشته و به آثارش اشاره میکنه به قول فروزانفر متضمنه فایدتی است. میدونیم این رباعی ها 50 فصل داره از مسائل عرفانی، توحید الهی، در مبادی دین، احوال شخصش و چندین رباعی عاشقانه که از زبان یک عارف برجسته‌ای بیان میشه. در باره تذکرة الاولیا هم نقد و تحلیل خیلی خوبی داره. همون اولش میگه که این که میدونید که در تذکرة الاولیا عطار اول میاد 3-4 جمله
بله.
یه مسجع میگه که در واقع توی اون 3-4 تا جمله مسجع و آهنگین تمام ویژگی هایی که اون عارف داره میاره. هم به محض اینکه اینو میگه که این یک رسمی بوده قبل از عطار، این اسلوب در حلیت الاولیای حافظ ابی نعیم اصفهانی 430 اومده که این کار رو کرده و بعد علی ابن عثمان وجودی هم در کشف المحجوب همین روش رو داره. دو تا نکته میگه که درباره تذکرة الاولیا میگه تذکرة الاولیا دو بخش داره. یک بخشش که به اصطلاح راجع به عرفای متقدمینه
بله.
که با امام صادق علیه السلام شروع میشه، با حلاج تموم میشه. بخش دوم که متأخرانه با ابراهیم خواص شروع میشه و با امام محمد باقر تموم میشه. و مسئله که اونجا تأکید میکنه
بله.
میگه البته این ترتیب تاریخی مد نظرش نیست. بعد میگه که کتاب های قبل از عطار به این مسائل پرداختند و میگه 980 حکایت و 2864 کلمه از مشایخ درج شده. به لحاظ تعداد حکایت و تعداد اقوال صوفیان بی نظیره این. و بعد چیزی که میگه شرحال بایزید، شبلی، جنید، خرقانی، ابوالحسین نوری و حلاج را به سرحد اعجاز کشانیده. و واقعا اون بخش حلاج
بله.
علاوه بر این که تقابل دو مکتب رو میگه بی نظیره به لحاظ داستان پردازی و نوع نثر. کسانی که میخوان بیشتر بدونن به ویژه درباره نسخه های تذکرة الاولیا حتما رجوع کنن به تذکرة الاولیای عطار
بله.
به تصحیح استاد شفیع کدکنی. سپاسگزارم.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر بهرام پروین گناوادی. دوستان عزیز شنونده، در دو برنامه ما صحبت کردیم راجع به کتاب شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری با تألیف استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم شد مورد توجهتون واقع شده باشه. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. و ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند، به امکاناتی که دارند، به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485 220 58 800 و پیامک برنامه 30558. شنوندگان و همراهان عزیز، روزتون بخیر باشه. آخرین برنامه این بخش رو میخواییم تقدیمتون کنیم، برنامه